با اعلام ساعت 11 از این شبکه دینی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در ادامه آنچه تقدیمتون میکنیم در بخش دوم برنامه های این شبکه دینی، برنامه آینه حقیقت هست، اخلاق از دیدگاه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به مدت 13 دقیقه تقدیم شما میشه.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز یکی از احادیث گوهربار حضرت امیر بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که مبتنی بر 400 دستور اخلاقی بررسی می‌کنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این خصوص تقدیمتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون کنار چشمه زلال و حیات بخش فرمایشات امیرالمومنین نشسته بودیم و اخلاق و آداب فرمایشات حضرت رو به اندازه ظرفیت کم خودمون برداشت می‌کردیم از این چشمه زلال و استفاده می‌کردیم. یکی از مباحثی که جنبه اخلاق و آداب داره بحث نوع پوششه. ما خیال میکنیم که مثلا انسان آزاده که هر نوع پوششی میخواد داشته باشه داشته باشه و آزادی هم به این میگیریم که پوشش ما حالا اون چی خودمون دلمون میخواد باشه، یا اون چی که نفس اماره به ما میگه، یا اون چی که شیاطین داخل و خارج توصیه میکنن ما اونو انجام بدیم و توجه نداریم که به هر حال تو جامعه دیگران هم حق دارن. همینطور که ما حق نداریم فضای جامعه رو آلوده بکنیم مثلا به دود سیگار، یا آب رو حق نداریم آلوده بکنیم که دیگران دارن استفاده میکنن، یا نمیتونیم که ما مثلا آلودگی صوتی ایجاد بکنیم فضای جامعه رو مثلا با صداهای گوش خراش پر کنیم و حق دیگران ضایع بکنیم. در لباس هم اینجوری است، ما حق نداریم لباسی بپوشیم که باعث مشکل برای دیگران بشه. حالا دین رو هم کنار بذاریم، به هر حال ما توی جامعه مدنی زندگی میکنیم، خودمون رو متمدن میدونیم. تمدن اقتضا میکنه که نوع پوشش ما و نوع رفتار ما طوری باشه که به حق دیگران لطمه نخوره. اگه کسی صدای مثلا فرض کن زبطشو بلند کرد، مزاحم دیگران شده، خب اونا نمیخوان بشنون صدای شما رو. شما میخوای زبط صوت رو گوش کنی، خب در همون محدوده حریم خودت، یه خارج از حریم که مال تو نیست، نباید برای دیگران مزاحمت ایجاد بکنی. همینطور در سایر چیزها، کسی میخواد کاری بکنه در اون محدوده خودش، کسی هم باش کار نداره، در محدوده قانون اشکال نداره. اما حالا کسی اومده قانون جامعه رو زیر پا گذاشت. یه جامعه اسلامی تمام واجبات و تمام محرمات قانون اون جامعه حساب میشه. هر کس کار حرامی انجام داد، قانون زیر پا گذاشته، و هر کس کار واجبی رو ترک کرد، قانون زیر پا گذاشته. دقیقا مثل این که مثلا فرض کنید که اون مقررات راهنمای رانندگی رو زیر پا گذاشت، خب قانون زیر پا گذاشته. همه واجبات و همه محرمات اسلام قانون است، و هر کس ما تو جامعه اسلامی زندگی بکنه باید قانون رو محترم بشموره. قانون شکنی آزادی نیست، قانون شکنی تمدن نیست، توحشه. چون اینجوری باشه دیگران به خودشون حق میدن که قانونی که به نفع شما زیر پا بذارن. وقتی شما قانونی که خدا گفته، پیغمبر گفته و اکثریت جامعه این قانون رو میخوان به بهانه آزادی زیر پا گذاشتی، خب اونا هم حق دارن که قانونی که شما میخوای و به نفع شماست اونا هم زیر پا بذارن. خب اگر کسی اومد جامعه رو ناامن کرد، همه ناراحتن، همه میترسن، همه از خودم که نگرانن، جان خودشون، فرزندشون، همسرشون، و همه دوست دارن که جامعه امن باشه. ناامنی تجاوز به حقوق بقیه شهروندان است. ناامنی یه وقت ممکنه ناامنی فیزیکی باشه، یعنی مثلا با رعب و وحشت ایجاد کردن، با اسلحه کشیدن و قتل و غارت و تجاوز، این یک نوع ناامنیه. یه وقت ناامنی ناامنی اخلاقیه، کسانی که فضای جامعه رو آلوده و بداخلاقی میکنن، اینها در واقع جامعه رو ناامن کردن، این کشتی جامعه رو دارن سوراخ میکنن، فضای جامعه رو دارن از نظر اخلاقی ناامن میکنن. این باعث میشه که خانواده ها متلاشی بشن، باعث میشه که افرادی به انحراف کشیده بشن، دچار انواع بیماری های جسمی و روحی و روانی بشن به خاطر اون ناامنی اخلاقی و ناامنی عفتی که به خاطر مثلا پوشش بد بعضی از افراد تو جامعه به وجود میاد. این بحث بسیار مهمی است که حالا من تو بخش بعد فرمایشات از حضرت رو میخونم. این اختصاص به خانم ها نداره، چه خانم ها چه آقایون باید اون پوششی که باعث میشه که امنیت اخلاقی و روانی جامعه مخدوش بشه اون باید مراعات بکنن و اون پوشش رو نداشته باشن تا امنیت اخلاقی جامعه هم مثل امنیت از خودم فیزیکیش باید حاکم باشه و باید از لحاظ اخلاقی هم جامعه در امنیت کامل به سر ببره.
با عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان، ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، امروزی این بنده کن دیدار نیکان، بر حق فضلت ای پناه بی پناه.
همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده یه بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید.
حضرت میفرماید که علیکم به صفیق من از سیاب، بر شما باد که لباسهایی که میپوشید لباسهای بدن نما نباشه، لباسه متین باشه که بدن پوشیده بشه، هم از جهت اون زخامتش بدن نما نباشه، از هر جهت خلاصه اون جاهایی که ممکنه که تحریک کننده باشه اونها با لباس پوشیده بشه. علیکم به صفیق من از سیاب، بر شما باد که اون لباسی که می پوشید لباس نازک نباشه، لباس بدن نما نباشه، لباس محرک نباشه. بعد در ادامهش میگوید که فَإِنَّهُ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ، هر کس لباسش نازک شد دینش نازک شده. این لباس بد پوشیدن در واقع لطمه به دین میزنه، هم دین خودش نازک میشه هم دین دیگران نازک میشه. عرض کردم ناامنی اخلاقی تو جامعه ایجاد میکنه. چقدر زیباست این فرمایش حضرت، فانه من رق ثوبه رق دینه، هر کس لباسی پوشید که این لباس مثلا بدن نما بود، این دینش کم رنگ شده، دینش از بین رفته. بعد حضرت فرمود که بلا یقومن احدکم بین یدی ربه جل و عز و علیه صوبون یصفه، وقتی که شما در مقابل خدا می ایستید میخواد که نماز بخونید، نباید با لباس بدن نما در مقابل خدا بایستید. این در واقع یک درسه. وقتی که انسان مثلا فرض کنید هر شبان روز 5 بار لباس منطقی کامل و بدون اینکه بخواد بدن نما باشه یا مشکل دیگه داشته باشه میپوشه، تمرین میکنه که در جامعه هم که بناست با بندگان خدا ارتباط داشته باشه این لباس رو مراعات بکنه. من چند تا نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان. نکته اول این که اسلام طرفدار آزادی است. اصلا پیامبران اومدن برای اینکه بندگان خدا رو آزاد کنن، لیذ عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیامبران اومدن که قل زنجیر دست پای مردم رو باز کنم، انسان رو آزاد بکنن. دو، آزادی همیشه محدوده، آزادی نامحدود در جامعه ما نداریم. حتی شما تو جنگل هم که زندگی بکنید آزادی شما همون قانون جنگل آزادی شما رو محدود میکنه. پس آزادی همیشه محدود میشه. محدد آزادی قانونه، قانون حد و مرز آزادی رو مشخص میکنه و آزادی رو محدود میکنه، میگه تا اینجا آزادی، از این به بعد آزاد نیستی. عرض کردم که همه احکام اسلام، همه واجبات و حرام های اسلام همش قانونه بدون استثنا. از جمله قوانینی که مورد تأکید اسلام واقع شده و واجب پوششه که مرد و زن باید پوشش خاص رو مراعات بکنن. اگه مراعات نکردم قانون شکنی کردم، بی‌تمدنی کردم. این دیگه آزادی نیست، این تجاوز به حقوق دیگرانه. این دیگه از مرز خودش انسان میخواد فراتر بره. تو خونه خودش آزاده، هر لباس میخواد بگرده بگرده، پیش نامحرم تو خونه خودش میخواد اصلا حجاب رو مراعات نکنه اشکال نداره، جامعه باش کار نداره، خدا عذابش میکنه، اما جامعه اسلامی با کاری نداره. اما وقتی میاد تو جامعه دیگه نمیشه، قانون رو باید مراعات بکنه. اگه قانون مراعات نکرد دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینم یک نکته. پس خود حجاب از قوانین اسلامه و قانون هم باید اجرا بشه. مثلا بعد این که اصولا شخصیت انسان و تشخص انسان به لباسشه، مدنیت اختزا میکنه که همه قانون رو مراعات بکنن. همینطور که اگر دیگران امنیت روحی و روانی ما رو از بین بردن ما ناراحت میشیم، اگر با ترور و ایجاد رعب و وحشت ما ناراحت میشیم که به حق ناراحت میشیم و نباید این اتفاق بیفته، اگر ما هم اون فضای اخلاقی و تربیتی جامعه رو ناامن کردیم، اون هم مثل همون، حتی این خطرناکتر هم هست، چون اون تروریست بدن ما رو از بین میبره، اما این ترور اخلاقی در واقع جان ما و دین ما رو از بین میبره و این خیلی خطرناکتره. اون کسی که میاد رو به وحشت ایجاد میکنه تو جامعه، انفجار مثلا فرض کن ایجاد میکنه، نتیجه چی میشه؟ ده میمیرن دیگه. حالا خواسته 20 سالی که میمیره حالا مرد، اون بدنش از بین میره، اما کسی که میاد تو جامعه ناامنی اخلاقی ایجاد میکنه، خانواده ها رو متلاشی میکنه، دین مردم رو ازشون میگیره، این مردم برای همیشه بدبخت میکنه، به انحراف میکشه. این حق نداره بگیم من آزادم. نه خیر، اینجا خلاف مقررات و قانون هست و اینجا آزادی معنا نداره. اصلا قانون یعنی محدودیت آزادی، قانون یعنی اکراه و اجبار. این فرمایش حضرت در واقع نیاز به بحث مفصل تر داره که حالا این تیکش من خدمتون عرض کردم. انشاءالله که خدا توفیق بده که ما به اسم آزادی، بی‌تمدنی و توحش و بی‌قانونی رو در دستور کار خودمون نداشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از این گناهان و عیوبم پاک کردم، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان، ای مهربانی که گناه مجرمان را بخشی از دریای فضلت زود آسان، می بخشی از دریای فضلت زود آسان.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. از خدای بزرگ درخواست می‌کنیم توفیق عمل به آموزه‌های انسانساز اسلام رو به ما عنایت کنه. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. در برنامه امروز شاهد با برگی دیگه از دفتر زندگی شهید عبدالحسین برونسی در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، براتون گفتم که قبل از عملیات رمضان شهید برونسی عملیات ایزایی رو فرماندهی میکنه. درست پای کار وسط میدون مین و زیر آتیش دشمن اونا رو زمین گیر میکنه. شهید برونسی و یارانش به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل میشن و حضرت به اونا توجه و عنایت ویژه میکنه. اون وقت شهید برونسی به نیروهاش از مواضع دشمن اطلاعات دقیقی میده و دشمن و تجهیزات پیشرفتشون رو نابود میکنن. اما امروز قرار پای صحبت‌های سردار سید کاظم حسینی بشینیم و در این باره بشنویم.
جایی که ما قدم شمرده بودیم درست جایی بود که نیروهای کمین دشمن و نیروهای گشتی دشمن از اونجا معبر باز کرده بودن، یک معبر خیلی عریض، یک دانه مین یا یک ذره سیم خاردار هیچ جلو بچه‌ها نبوده. شمرد حدود روی 45 تا تانک و نفر بر دشمن در اون منطقه که تجمع دو گردان میکانیزه دشمن بود منهدم شده بود. جمعشان کردیم، مجروحا رو و شهدا رو جمع کردیم، تعدادی نتونستیم شهدا رو جمع کنیم. برگشتیم به پشت خط. وقتی ما برگشتیم پشت خط، آقای ظریف وقت آمد دیدم کنار خاکریز آقای برنسی خوابیده. وقتی بلند شد یک صحنه عجیبی اینجا من دیدم واقعا، که یک کلوخ مانندی فرو رفته پشت گردن این شهید بزرگوار. از بس خسته بوده احساس نکرده که این تیزه و فرو رفته بود به پشت گردن شهید، که وقتی ما می‌خواستیم این سنگ رو در بیاریم احساس درد میکرد و نشست. آقای ظریف گفت که این جریان رو به من بگو. بعد آقای برنسی امتناع میکرد از تعریف کردن این داستان. ایشون گفت نه، تا اینجا نگی من دست بر نمیدارم. شهید برنسی امتناع میکرد و قسم میداد که دست از سرم برداریم. شهید ظریف گفت اگر اعلام نکنی همه بچه تیپ صدا میزنم اینجا جمع بشن و دورتو بگیرن بگن تعریف کن. تا این رو گفت شهید برنسی کوتاه آمد، نمیخواست تعریف کنه قضایا رو، ولی شهید ظریف قبول نکرد. ایشون اول قرآن از جیبش در آورد. زمنان اینو بگم که همیشه یه قرآن کوچیک تو جیب شهید برنسی بود. باز کرد، اتفاقا سوره یاسین آمد. رو کرد به ظریف، گویی قرآن رو بگیر ببوس و قسم بخور که تا من زنده ام به کسی نگی. داستان از این قرار بود که گفت وقتی که آیه حسینی به من گفت که برگردیم دیگه راهی نیست، من دیدم اینجا دیگه کار از عهده من خارجه. در یک لحظه به ذهنم خطور کرد که متوسل بشم. لذا فاصله گرفتم، از بچه‌ها رفتم اونور، نشستم و متوسل شدم بعد از زهرا سلام الله علیه. در یک لحظه میگه نفهمیدم چی شد. خواستم بلند شم، گفت تکون نخور. دیگه من یک صدایی به گوشم رسید تکون نخور. یک شبیه دیدم که بهم گفت که شما به تکلیفتون عمل کردین و عمل میکنید و الانم در این عملیات شما پیروز هستید، کارتون خوب انجام دادین، توکل به خدا بکنین و 45 قدم، حالا 40 قدم یا 50 قدم یادم نیست دقیقا، به راست حرکت کنین و بعد اولین گلوله رو شلیک کن و اون آیه عملیات جنگ بدر رو بخون. گفت که بنده برنسی هیچ عددی نیستن. شما فکر نکنین یک موقعی که این تانکا که زده شده، این انهدام نیروی که انجام شده و این توسلی که شده، اینا همش برنسی بوده. نه، اینا نیست، اینا هم از برکت وجود امام راحله و این انقلاب عظیمه و این بسیجیانی که تحت هیچ شرایطی بجز ادای تکلیف در این منطقه حاضر نشدن.
با این امید که از این برنامه شاهد بهره کافی رو برده باشید، تا تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی شهید عبدالحسین برنسی، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، برنامه شاهد هم تقدیم شما شنوندگان گرامی شد و همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. زمزم احکام پاسخگو به سوال‌های شرعی شماست.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان فهیم رادیو معارف. با آرزوی سلامتی و سعادت برای یکایی که شما دعوت میکنم با برنامه زمزم احکام همراه باشید. مباحث ما با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی، کارشناس محترم برنامه، در قسمت اول به موضوع احکام اعتکاف اختصاص داره. جناب استاد محمدی، خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم خدا را شاکریم و در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. جناب استاد محمدی، آخرین بحثی که با حضرت عالی در خصوص احکام اعتکاف داشتیم درباره خارج شدن شخص معتکف از مسجد بود. فرمودید که بله، در مواردی میتونه خارج بشه، اما یک سوال اساسی این هست که تا چه مقدار از وقت میتونه از مسجد خارج بشه؟ آیا این حد و حدودی داره یا به عرف واگذار شده، یا بستگی این داره که مشکلشو در چه مدت زمانی بتونه حل بکنه؟ معیار چی هست؟
یکی از سوالات مهمی که در حال اعتکاف میپرسن مسئله همین خروج ها هست. حالا اگر آمدیم طبق مجوز شرعی، عقلی، ضرورت عرفی، ما اجازه پیدا کردیم از محل اعتکاف خارج بشیم، اینجا طبق نظر همه مراجع که مجوز دادن و اجازه دادن میفرماند باید طوری باشه که عرفاً صدق این که اعتکاف به هم خورده نکنه. حتی سوال کردیم در جایی که اجازه برای امتحانه، میخواد برای یک امتحان ضروری از اعتکاف خارج بشه، بله، به زمان دیگه هم موکول نمیشه، امکانم نداره. فرمودن در حد 1 الی 2 ساعت، یعنی عرفاً یه طوری نباشه که بگن آقا ایشون معتکف نیست، صبح بخواد 8 صبح بره 12 برگرده، قطعا صورت اعتکاف به هم میخوره. میفرمان این خارج شدن نباید طوری باشه که عرفاً ضرر بزنه به صورت اعتکاف ما، در حد 1 الی 2 ساعت را فرمودن اشکالی نداره.
بله. یک مسئله در بحث حضور در اعتکاف اینه که شخص معتکف مردده، یعنی اومده تو مسجد، معتکفم شده، تردید داره تو موندنش. برای بعضیا این حالت ایجاد میشه، حالا دلیلش ممکنه مسائل مختلفی باشه. آیا در این صورت نیتش به هم نمیخوره و اعتکاف این شخص درست هست؟
بله، به سوال خوبی اشاره کردید. بعضی اومدن میگن آقا ما اومدیم اعتکاف، حالا روز اول بگذره ببینیم چطوره، فضا با ما خلاصه هماهنگ هست، مناسب هست، بمانیم نمانیم. همه مراجع فرمودن نیت اعتکاف باید از ابتدا تا انتها باشه. اگر کسی تردید در نیت داره، نمیدونه میخواد بمانه میخواد نمانه، یعنی الان مردد در ماندن و نماندن، این اعتکاف باطله و فایده ای نداره.
بله. حالا یه سوال دیگه خیلی نزدیک به همین مطلب هست. شخص میاد معتکف میشه و حضورم پیدا میکنه، تردیدم نداره، ولی از همون اول قصد میکنه که اگر عذری برام پیش اومد من برمیگردم، اصلا از اعتکاف جدا میشم. خیلی نزدیک این مسئله به اون قبلی، اما یه مقدار تفاوت داره. اونجا تردیدی در اصل نیت داره، اینجا چنین تردیدی در اصل موندن نداره، مون تا پیش خودش میگه اگر عذر و مشکلی برام پیش اومد من کلا اعتکاف رو ترک میکنم.
همین مسئله هم پرسیدن از محضر مراجع که کسی آمده معتکف شده، از اولم شرط کرده، میگه بنده در اعتکاف میمانم، اگر عذر شرعی، عرفی یا عقلی، حالا هر عذری به وجود اومد، از اعتکاف خارج میشم. فرمودن اشکالی نداره.
بله.
از اول اگر چنین شرطی را کرد، میتونه زمانی که عذر براش به وجود اومد خارج بشه.
ولی در روز سوم باشه؟
حتی بله، اگر در روز سوم هم این عذر به وجود آمد، این عذر حالا عقلی یا شرعی یا عرفی، میتونه از اعتکاف خارج بشه و اشکالی نداره.
برای این روز سوم رو جداگانه سوال کردم، چون خود حضرت عالی گفتید و عزیزانی که معتکف میشن یا قبلا رفتن معتکف شدن با این مسئله آشنا هستن، که فرمودید اگر کسی 2 روز موند،
روز سوم میشه واجب،
باید بمونه.
باید بمونه، ولی چون اینجا از اول شرط کرده، خدمتتون عرضم، میتونه خارج بشه. فقط نکته‌ای که باید رعایت بشه، اگر عذری را بیان کرده، مثلا گفته اگر پدرم از بیمارستان مرخص نشد، خوب نشد، به خاطر همون عذر میتونه خارج بشه، نه عذرهای دیگه.
حالا اگر روز سوم بود خارج شد، این عذر براش پیش اومد، برای روزه اون روز آیا باید بعدن تکلیف متوجهش هست باید قضا بکنه یا نه؟
روزش که تکلیفی نداره چون روزه را میگرفته، فقط مسئله اعتکافش میمونه. اگر اعتکافش نظری بوده، نظر کرده که
یعنی خروج
را
بله یعنی خروج از مسجد چیز لطمه به روزش نمیزه.
نه نه روزش مشکلی نداره، فقط بحث در خود اصل اعتکافه که اگر این اعتکاف اجیر بوده برای دیگری یا واجب کرده بوده که معتکف بشه ایامی را، باید به او عمل بکنه. ولی اگر اعتکاف مستحبی بوده، همطور رفته معتکف شده، چون از اولم شرط کرده میتونه خارج بشه و اشکال نداره.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. یک مورد رو هم چون خیلی میپرسن، گاهی ممکنه شخصی مریض بشه در حین اعتکاف، نیاز به تزریقات داشته باشه، حالا گاهی امکانش هست همونجا انجام میدن، گاهی ممکنه میخواد از مسجد خارج بشه، حالا هر دو رو بفهمه چون روزم هست، آیا اشکال داره اصل این کار یا نه، و همینطور میتونه خارج بشه برای این کار از مسجد یا نه.
ما یک بحث خروجش را جناب آقای موسوی نژاد باید مطرح بکنیم، چون این ضرورت و نیاز داره و در مسجد اگر امکان نداشته باشه پس خروجش اشکال نداره.
بله.
به اندازه ضرورت بره و برگرده. نکته ای را که باید شنوندگان خوب، کسانی که در اعتکاف شرکت کردن، رعایت بکنن این مسئله است که اگر این تزریقات در شب باشه خب اشکالی نداره، اما اگر حتی خروجم نباشه، اصل تزریق حالا چه در مسجد انجام بشه یا مجبور بشن خارج بشن، اگر در طول روزه و اون آمپولی که دارن استعمال میکنن طبق نظر مرجع تقلید اونها باعث بشه روزه باطل بشه، اینجا اعتکاف از بین میره، چون اساس و شرط صحت اعتکاف روزه گرفتنه. این باید دقت بشه. البته آمپول ها انواع مختلفی دارن، نوعا این آمپول هایی که موضعی و بیهسی هست مراجع میفرمان روزه را باطل نمیکنه، بعضی مراجع قالب آمپولا را میگن روزه را باطل نمیکنه، بعضی مراجع مثل مقام معظم رهبری میفرمان اگر آمپول تقویتی باشه یا در رگ استفاده بشه استعمال بشه بنابر احتیاط روزه را باطل میکنه. حتما شنوندگان خوب به رسانه مرجع تقلیدشون در زمینه مراجعه بکنن.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. دو تا نکته هم سریع پاسخ بفرمایید. یکی بحث خوردن و آشامیدن سهوی است در طول روز که روزه داریم در اعتکاف، آیا این روزمون رو دچار مشکل میکنه یا نه؟
به نکته خوبی اشاره کردید، افرادی اومدن معتکف شدن، البته این سال برای غیر اعتکاف هم هست،
بله.
ممکنه الان توفیق حضور در اعتکاف نداشته، روزه گرفته.
بله.
قاعده کلی اینه، تمامی افرادی که روزه دارن، فرقم نداره روزه ماه رمضان باشه، قضای آن باشه، روزه مستحب باشه، روزه اجیر برای دیگران باشه، کفاره باشه، فرق نداره، تمام اقسام روزه ها اگر انسان سهواً چیزی را بخوره یا بیاشامه روزش درسته. در اعتکاف هم قاعدتا همینه، اگر کسی اشتباهاً قضایی خورد، آبی خورد، چمنم مقداری شیرینی بیسکویتی کنارش بود دهنش گذاشت، این باعث نمیشه که روزه او از بین بره و ضرری هم به اعتکاف او نمیزنه.
بله خیلی متشکر. بحث خرید و فروشی در حال اعتکاف ممکنه پیش بیاد، آیا این لطمه میزنه یا کراهت داره؟
یکی از چیزایی که باعث میشه باطل بشه اعتکاف ما مسئله خرید و فروشه که ما نباید خرید و فروش انجام بدیم. به طور کلی معاملاتی که انجام میشه در این سه روز باید تعطیل بشه. حالا بعضی خرید و فروش ها ضروری هن، مثل کسی که آمده اعتکاف نیاز به غذایی داره، نیاز به داروی خاصی داره، ممکنه میوه ای را تهیه بکنه که ضرورت برای او داره، اشکالی نداره. حتی جناب آقای موسوی نژاد استفتا کردیم، اگر میخواد یه شارژی بخره برای گوشیش که ضرورتی نداره، یه بار ضرورته که زنگ بزنه، تلفنی بزنه به خانواده، اشکال نداره، اما مالی. غیر ضروری میخواد شارژی را تهیه بکنه، بعضی مراجع تصریح کردن که این کار را انجام نده.
حاجا بویدن عطر چی؟ اشکال داره؟ چون فرصت نداره، من خیلی خلاصه میگم خدمتتون.
نسبت به بویدن عطر و چیزهای خوشبو، بعضی مراجع میفرمان بویدن عطر و گیاهان خوشبو اگر به قصد لذت بردن باشه حرامه، از جمله نظر حضرت امام مقام معظم رهبری به خیلی از مراجع اینه.
بله خیلی متشکر. عذرخواهی میکنیم از شنوندگان عزیز که سوالها رو خیلی سریع گفتیم، ان شاء الله که استفاده کرده باشید. تا جوقت حضورتون ممنونم.